بندگان محترم برنامه گردش و ورزش، علیرضا بلورفروشان هستم، دوچرخه سوار کوهستان. امروز اومدیم بریم به سمت روستای افجه. روستای افجه یکی از روستاهای اطراف لواسان هست، جای زیبا و سرسبزی هست. برای اینکه به این روستا برسیم از انتهای لواسون به سمت جاده افشه حرکت میکنیم. روستاهای هنزک و سینک رو در بین راه داریم تا برسیم به این روستا. افشه پایتخت لواسان کوچک هم گفته میشه بهش. این روستا دیدنی های هم داره، مثل چنار کهنسال افچه، یک حمام مربوط دوره صفویه داره و در کل روستای دیدنی هستش. از نکاتی که در مورد دوچرخه سواری بخوام خدمت شما بگم و شنوندگان، اینی که چون در فصول گرم هستیم باید دوچرخه سوار رو چند تا مورد مهم رو رعایت کنم. یکی این که حتما صبحای زود دوچرخه سواری انجام بشه برنامه و به ساعت میانی روز کشیده نشه. از لباس‌های قابل تنفس استفاده بشه، چون واقعا گرم و زدگی روی عملکرد تأثیر میذاره، باعث بیحالی، سرگیجه، گرفتگی عضله و کاهش عملکرد میشه. همچنین استفاده از کرم ضد آفتاب خیلی مهمه. داشتن قمقمه دوجه داره مهمه، چون جلوگیری میکنه از بالا رفتن دمای آب. گفته میشه به طور متوسط در هر ساعت حدود 1 لیتر آب باید مصرف کنه دوچرخه سوار به همراه الکترولیت های مناسب. خوردن سبزیجات و میوه های آبدار مثل هندوانه و انگور خیلی مهمه و خیلی میتونه کمک بکنه در جلوگیری از گرمازدگی. امیدوارم که مطالب به کار عزیزان اومده باشه. خوب و خوش و سلامت و ورزشکار باشید.
در مورد طبیعت صحبت میکنیم. خب همونطور که هم گفتیم 16 خرداد ماه همین 2 روز پیش روز جهانی محیط زیست بود و چقدر خوبه که به اطرافمون بیشتر دقت کنیم، نگاه کنیم و در جهت حفظ محیط زیستمون تلاش کنیم. ارتباط برنامه گردش و ورزش امروز برقرار شده با دکتر حمید جلالیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن دوستداران دماوند. دکتر جلالیان سلام، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شما، در خدمتم.
درود بر شما، متشکرم. دکتر جلالیان عزیز بفرمایید برای حفظ این دماوند و استوار باید چه کار کنیم؟ خیلی از علاقمندان به طبیعت و طبیعتگردی و علاقمندان به کوهستان، چه به صورت حرفه‌ای چه به صورت گردش و تفریح، به دماوند و گوهای مختلف حالا در کشور عزیزمون ایران سفر میکنن و میرن، برای حفظشون باید چه کرده؟
بله، سوال خوب و خیلی هم کلیه، یعنی خیلی جای بحث داره.
بله.
خب همطور که میدونید توی این چند سال اخیر به ویژه به دلیل کرونا استقبال به طبیعت و کوهستان اینا خیلی زیاد شده، هم در دنیا هم در کشور ما. و این البته جای خوشحالی داره که خب مردم به ورزش خوبه، کوهنوردی و طبیعت میپردازن، برای سلامت جامعه خوبه، اما از یه طرف هم نگرانی ها و تهدیدهایی برای خود طبیعت ایجاد کرده و مخصوصا کوهستان. بنابراین ما باید برای این آماده باشیم، برنامه داشته باشیم و بحث آموزش های محیط زیستی رو هم به صورت عمومی در جامعه، هم به صورت تخصصی در باشگاه های کوهنوردی، در گروه های کوهنوردی و طبیعتگردی دنبال بکنیم. اما در مورد حالا بعضی قله‌ها مثل دماوند یا سبلان یا علمکوه که قله‌های شاخص ما هستند و ارزش محیط زیستی بسیار بالایی برای ما دارن، واقعیت اینه که ما باید برنامه‌های ساماندهی صعود داشته باشیم، یعنی همه چیز برنامه‌ریزی شده و کنترل شده باشه. و این برنامه‌ها با حالا محوریت فدراسیون کوهنوردی و مشارکت جوامع محلی و باشگاه‌های کوهنوردی و همه کسانی که حتی سازمان منابع طبیعی اینا که مرتبط میشن با محیط کوهستان در واقع در اجرا و نظارت این برنامه نقش داشته باشن. تا ما برنامه نداشته باشیم و آموزش‌های محیط زیستی برای کوهنوردی و دیگر رشته‌هایی که در محیط کوهستان اجرا میشن، طبیعت گردی، حالا فرض کنید موتور سواری، نمیدونم آفرود، یا ورزش‌های مثلا شاخه‌های دره‌نوردی و نمیدونم دیوارنوردی، همه اینا نیازمند داشتن ضابطه و سامانمند بودن هست.
بله.
باز اگر نمیدونم وارد جزئیات بشم یا شما
میپرسید. زنده باشین. حالا نکته‌ای که تو صحبت‌های شما هم بود، بحث آفرود بود، عزیزانی که حالا دارن کار میکنن تو رشته‌های مختلف دیگه، اینا چقدر میتونه آسیب بزنه؟
ببینید، من یه نکته‌ای رو بگم، حالا از دید فلسفه کوهنوردی. ببینید توی فلسفه کوهنوردی ما اصطلاحی داریم به نام کوهنوردی مسئولانه. خب این کوهنوردی مسئولانه در رابطه با حفاظت از طبیعت کوهستانه، یعنی حفاظت از محیط زیست، از این نظر مسئولانه است. حالا وگرنه خب ما داریم، برای سرپرست کوهنوردی، برنامه کوهنوردی هم مسئول، همه کسان مسئولیت هایی را دارن. ببینید، ما در رابطه با همه ورزش هایی که در طبیعت برگزار میشن یا به قول معروف طبیعت پایه هستن، باید این مسئولانه بودن و پایدار بودن رو اجرا کنیم. و فلسفه کوهنوردی مسئولانه هم بیشتر بر نبایدها تمرکز داره. منظور من اینه که نبایدهایی که در کوهستان باید ما رعایت بکنیم، یعنی چون به این خاطر میگم کوهستان محل زندگی ما انسانها نیست، محل زندگی ما انسانها شهرها و روستاها هستند. خب کوهستان محل زندگی جانوران، گیاهان، یعنی زیستمندان دیگه ای داره. کوهستان ها خودشون اکوسیستم هستن. اتفاقا در کشور ما که سرزمین خشکیم و خشک هستیم، کوهستان ها بسیار برای ما ارزشمندن، یعنی تامین کننده 90% آب شهرها و روستاهای ما هستن. تنوع گیاهی و جانوری اونها برای ما بسیار ارزشمنده، تو اقلیم ما تاثیر دارن همه اینا. خب ارزش‌های محیط زیستی بسیار بالایی دارن. بنابراین ما چه در کوهنوردی چه در سایر ورزش هایی که به این مربوط میشه، ما باید این اصل به قول معروف مسئولانه بودن رو جا بندازیم و روی این کار بکنیم. حالا فرمودید آفرود یا موتور کوهستان یا دوچرخه کوهستان یا ورزش های اینجوری که در حالا در دنیا خیلی رواج پیدا کرده یا در کشور ما، واقعیت اینه که ما چه به صورت کوهنوردی بکنیم با تیم یا گروه یا فرد، چه با این وسایل ابزاری که ماشینی هستیم بخوایم پای به کوه و طبیعت بذاریم، ما حق نداریم همه جای کوه و طبیعت اینا رو به قول معروف زمین ورزش خودمون بکنیم. متوجه این؟
بله.
چون اینا زمین ورزش ما نیستن، اینا محل زندگی و کار و تولید و درآمد ما نیستن، اینا مال سرزمینن، اینا مال طبیعتن، اینا مال جاندارن که برای حفظ نسل ما و نسل‌های آینده ما باید اینا حفظ بشن. خب بنابراین ما باید برای اونا ساماندهی داشته باشیم. منظور ما از ساماندهی اینه که جایگاه ما معلوم باشه، پیست ما معلوم باشه. ما الان مثلا میگیم 31 استان داریم. خب بله، ما تو هر استان میتونیم یک پیست آفرود سواری داشته باشیم، پیست موتور سواری دوچرخه کوهستان داشته باشیم که عمدتاً هم نزدیک شهرهای بزرگ باشن که مردم به راحتی دسترسی داشته باشن و همیشه هم اونجا ورزش کنن. این ورزش‌ها خیلی خوبی هم در جای خودش، اما اگر بی رویه و حساب نشده باشن در همه جای جنگل، کوه، کویر و کوهستان بخوان اتفاق بیافتن، اون وقت میشه فاجعه محیط زیستی.
بله. خب من به عنوان آخرین سوال از دکتر حمید جلالیان که عضو انجمن دوستداران دماوند هست، میخوام بپرسم که شما که دوستدار دماوندین، حال دماوند الان چطوریه؟
به واقعیت اینه که حال دماوند خوب نیست. نه تنها دماوند، حال سبلان خوب نیست، حال علمکو خوب نیست، حال کوههای دیگه ما هم خوب نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر همون که ما در واقع یک مدیریت و نظارت درستی روی نداشتیم از یک طرف، چون بالاخره ما متولی داریم به نام فدراسیون کوهنوردی که پناهگاه‌های ساخته مدیریت میکنه یا مثلا مسئول آموزش کوهنوردی و توسعه ورزش کوهنوردی در کشور. خب ما داریم ضوابطی، یعنی اصول هفتگانه محیط زیستی برای کوهنوردی یا حتی منشورهای بین المللی برای کوهنوردی داریم، اما ما تعداد باشگاهمون کمه. یعنی یه آماری که خود رئیس فدراسیون کوهنوردی میداد میگفت حدود 10% کسانی که کوه میرن ما زیر مجموعه ما هستن یا باشگاه رفتن و دوره و آموزش دیدن، 90% دیگه اصلا ما هیچ اطلاعاتی از اینا نداریم، هیچ کیفیتی از اینا نمیدونیم، همینجوری جذب گروه های کوهنوردی میشن یا به صورت انفرادی این ور اون ور میرن. خب بنابراین این استقبال به دماوند و کوههای دیگر به ویژه دماوند، چون شما هر کسی رو تو جامعه ببینید حتی اگه یه بارم رفته باشه طبیعت و کوه یا با یه گروهی آشنا شده باشه، اولین چیزی که تو ذهنش میاد اینه که من دماوند صعود کنم. خب یعنی این شده آرزو. به همین خاطر حالا یه مسئله دیگه هم ما داریم، هم در دنیا هم در کشور ما البته، تجاری شدن کوهنوردیه که شما در دنیا شاهد هستید که برای اورست و اونجا دیگه چقدر هزینه میشه و چقدر خدمات میدن. تجاری شدن کوهنوردی در کشور ما به ویژه در دماوند هم تا حدودی داره اتفاق میفته و خدمات زیادی که میدن و گروه ها و شرکت های دیگه که میان تور برگزار میکنن اینا از یه نظر خوبه، اما اگه سامانمند نباشه قطعا به آسیب دماوند و هر کوه دیگه ما منجر میشه. ما الان در فصل صعود که میگیم تقریبا از 15 خرداد بعد، یا بگیم از اول تیر تا 15 شهریور هست که من میگم تقریبا 4 ماه، چون از 15 خرداد هم شروع میشه، توی این سه ماه و این 4 ماه یه فاجعه بزرگی در دماوند ما اتفاق میفته در هر 4 جهت اصلی که صعود میکنه، یعنی پسماند بیش از حد زباله، فشار بر طبیعت، پاکوب‌های متعددی که ایجاد میشه، حضور واتر، حضور ماشین‌هایی که باید کوهنوردا و کوله‌هاشون رو ببرن بیارن، و هم کیفیت صعود رو آورده پایین، هم ناامنی و نارضایتی و هم تعداد صدمه و آسیب و حوادث کوهنوردی رو بالا برده. از طرف دیگه هم مثلا دیگه در دامنهای دماوند ما بجز در فصل زمستون دیگه هیچ حیوانی نمیبینیم، یعنی به خاطر حضور بیش از حد انسان ها در همه مسیرها و جهتها و سرصدا و شلوغی که هست، عملا اکوسیستم و محیط زیست اونجا زیر تاثیر این قرار گرفته. بنابراین دماوند و سایرش کوههای ما فوق العاده وضعشون بده و باید هرچه زودتر به ساماندهی و تفاهمی بین برای اینا برسیم. ما واقعا
درود بر شما. حالا امیدواریم که مسئولین مربوط به محیط زیست و عزیزانمون که به حال دستی بر آتش دارن با برنامه‌ریزی درست‌تر و سر و شکل دادن به حال شرایط محیطی بتونن این سرمایه بزرگ، این نماد کشور سرمایه‌دار ایران
این
عزیزمونو
نماد همبستگی ملی ما حفظش میکنم. ما انجمن دماوندکوه الان سال هاست که پیش قدمه، جلسات زیادی گذاشیم با جوامع محلی، با فدراسیون، با حتی باشگاه های دیگر اینا که دنبال اینیم، اما این یه مقدار تضاد منافع بعضیایی که بهره برداری میکنن و اینها و یه مقدار هم تا حدودی ضعف های فدراسیون کوهنوردی و ملاحظاتش باعث شده که هیچ به نتیجه نرسیم تا کنون. بعد
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر جلالیان، باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. امیدوارم که این نماد کشور عزیزمون حفظ بشه، این گوهر درخشان، این دماوند برای آیندگان و ایران عزیز باقی بمونه.
ای بلند بی تا چشمه نور، ای سرود بودن مایه شور، ای حضورت شیرین، ای نهان و پیدا، از تو باید گفتن در بلند یلدا، افتخار ایران ای دماوند، ای شکوه تاریخ دیو در بند، ای سپید آزاد پر غرور و تنها، سر به خورشید و ما بی عبور و مانا. خاموش یادگار و یادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، ای ستیغت یاور در طلوع آفتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب. چکاد خوشنام ای در آغوشت اب، جای خوب رویش پر سکوت و بی حرف. ای همیشه قصه تو پر پروازی، رمز قفل تاریخ حرمت یک رازی. هم نفس با باران جای غسل خورشید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید. از تو باید پرسید کی تو را باید دید. ای چکاد خوشنام ای در آغوشت اب، جای خوب رویش پر سکوت و بی حرف. ای همیشه قصه تو پر پروازی، رمز قفل تاریخ حرمت یک رازی. هم نفس با باران جای غسل خورشید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید. از تو باید پرسید کی تو را باید دید. یادگار و یادی در سکوتی پر راز، یک جهان فریادی در سکوتی پر راز، یک جهان فریادی. ای ستیغت یاور در طلوع آفتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب. ای بلند آرام جای خواب مهتاب.
درود میفرستم حضور همنوردان عزیزم. صبح آدینتون بخیر. هاشم نجات هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار دارم همچنان در این برنامه خوب در خدمت شما عزیزانم هستم. اما اگر مباحث هفته های گذشته رو دنبال میفرمودید، در مورد مخاطره رعد و برق خدمت شما عرایزی رو داشتیم. بحث خودرو مطرح شد، این که در درون خودرو باشیم چه کار بکنیم چه کار نکنیم، درون پناهگاه ها موضوع مطرح شد. و حالا خب توصیه اکیدی که میشه باز تکرار میکنم مثل هفته گذشته، که ما هنگام رعد و برق مکان کاملا امن، اقدام کاملا امن نداریم و هر راه و روشی که پیشنهاد میشه این کار رو بکنیم، این کار انجام ندیم و در کتاب ها نوشته شده در جهت کاهش خطر هستش. این رو هر هفته بنده تکرار میکنم چون موضوع بسیار مهمی هستش، در جهت کاهش خطر. این توصیه که ما انجام میدیم در جهت کاهش خطر هستش، رفع خطری به صورت مطلق وجود ندارد. اما روش دیگه‌ای که پیشنهاد میشه، خب در کوهستان‌ها کاهش ارتفاع هستش، ولی حواسمون باشه منظور از کاهش ارتفاع مستقر شدن در کف دره نیست، خط القعر دره نیست. خب سیبی های تایپ 9 ابرهایی هستن که هفته‌های گذشته راجبشون صحبت کردیم، همان ابرهایی که مولد رعد و برق هستن، تگک دارن، اصطلاحاً بارش‌های سیلاسا دارن. فقط رعد و برق نیست، عرض کردم فقط رعد و برق نیستش. وقتی این ابر امکان بارش رگباری سیلاسا داره، خب عملا دره‌ها تو این شرایط خطرناک میشه و اگر ما به خاطر رعد و برق ارتفاعمونو به کف دره برسونیم، در عملا در معرض خطر سیل قرار خواهیم گرفت. لذا توصیه میکنیم هنگام رعد و برق ارتفاع کمتر بشود، کاش ارتفاع داشته باشیم ولی به خط القعر دره نریم، داخل آبراه‌ها نشیم که خطر وقوع سیل میتونه یکی از پدیده‌های خطرناک همین ابر باشه. نکته دیگه که هنگام رعد و برق توصیه میشه دوستان انجام بدن، خب دوستان بحث هستش که لوازم فلزی و سایر وسایلی که روش فلز داره ترجیحاً از خودمون دور باشه بهتر هستش. دوستان میگن فلز جاذب رعد و برق. نه، ببینید جاذب رعد و برق نیست، اما اگر هنگام برخورد رد و برق، عبور جریان برق، لوازم فلزی چسبیده به بدن باشه، استران همراه فرد باشه، میتونه آسیب بیشتری داشته باشه. لذا توصیه میکنیم دا از ابزارهای فلزی، از لوازم فلزی ترجیحاً دوری بشه. نکته دیگه که وجود داره در مورد موبایله. خیلی سوال میپرسن که راجع به موبایل ما هنگام رد و برق باید چه کار بکنیم. طبق آخرین یافته های علمی، امواج موبایل هنگام رعد و برق مخاطره ای ندارند. طبق آخرین تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن، ما هنگام رعد و برق برای امواج موبایل مخاطره ای در نظر نمی گیریم. اما خب به هر حال چون یک پدیده بسیار خطرناک و مرگ آفرین هستش و علم هم امکان داره حتما قابل احترام هستش، ولی امکان داره خب سالیان بعد با یک تکنیک جدید، با یک روش جدیدتر به نوعی اثراتی از این ماجرا مشاهده بشه، همچنان عرض میکنم، تأکید میکنم امواج موبایل بر اساس آخرین یافته ها مخاطری نداره. توصیه میکنیم حالا بدون اینکه استرس داشته باشن دوستان، اگر کار واجبی ندارن، کار الزام مهمی ندارن برای کارشون، ترجیحاً خوب استفاده نکنن بهتره. ولی اگر کار واجبی دارن، گم شدن، میخوان تماس بگیرن، با امداد تماس بگیرن، به هر دلیلی میخوان تماس واجبی رو داشته باشن، خوب به هر حال طبق آخرین یافته‌ها باز تاکید میکنم امواج موبایل مخاطره‌ای در حوزه رعد و برق ندارد. ولی خب دوستان ترجیحاً اگر رعایت بکنن، خب و وقتی حتی با موبایل هم صحبت میکنیم امکان داره حواسمون جمع نباشه، پوزیشن اصطلاحاً مناسبی برای هنگام رعد و برق نداشته باشیم، لذا توصیه میکنیم، باز تاکید میکنم توصیه میکنیم که ترجیحاً اگر کار واجبی وجود نداره خب استفاده نکنیم بهتر هست. هفته های آینده باز هم اقداماتی رو در حوزه رعد و برق خدمت شما عرض خواهم کرد که خب متاسفانه هر ساله ما در خبرها میشنویم که حوادثی رو از این دست در کوهستان ها به ویژه داشتیم. آرزوی سلامتی دارم برای همه هم‌نوردان جانم. بدرود.
امروز در مورد طبیعت داریم صحبت میکنیم و اینکه شما وقتی به طبیعت میرید چه کار میکنید، چه اقدامی رو انجام میدین، یا بهتره بگم چه اقدامی رو انجام نمیدین تا طبیعت حفظ بشه، محیط زیستمون حفظ بشه. 3306 سامانه پیامگیر ماست، 220-213-87 و 220-213-88 هم راه های ارتباطی ماست تا صدای زیبای شما در این صبح جمعه بشنویم. بریم سراغ پیامک‌هایی که برامون اومده. آقا شهرام حقیقت از دوراب فارس برامون نوشتن که من همیشه روزهای تعطیل میزنم به دل طبیعت و کاری که من برای محیط زیست انجام میدم اینه که هر جا که دیدم کسی در دل محیط زیست آتیش کرده و سپس اونو رها نمود و از اونجا رفته، من بلا فاصله آن آتیش کوچیک رو خاموش میکنم، چون ممکنه بادی بوزه و اون آتیش کوچیک همه محیط و طبیعت اطراف رو به آتش بکشه. درود بر شما و شهرام حقیقت، دوستدار محیط زیست. علی جعفری از بندرآباد یزد برام پیامک فرستادن و صبح بخیر گفتن، شهادت امام جواد رو هم تسلیت گفتن، درود بر شما گفتن که بنده به اتفاق دوستانم صبح زود رفتیم پارک امامزاده سید حسین بندرآباد ورزش کردیم. ممنون علی جعفری هستم از بندرآباد یزد، لطفا حاضری منو بزنید. خیلی متشکرم علی عزیز. سجاد محمدی از کرمان هم برامون نوشتن که سلام، با طبیعت دوست باشیم. خیلی متشکرم از شما سجاد جان. حرف از طبیعت شد، حرف از ورزش شد. حالا خیلی وقتا گردش های ما ورزشیه، معمولا میریم کوهستان که علاوه بر گردش در هوای پاک هم بتونیم ورزش کنیم. خب پس چرا این همه زباله و این همه آسیب زدن به طبیعت و محیط زیست، یادگاری نوشتن روی درخت و غیره؟ چه خوبه که قدر نعمت‌های طبیعی که در اختیارمون هست و بدونیم و اونا رو حفظش کنیم. واسهش ما باید این امانت ها رو صحیح و سالم به دست نسل های بعدی هم برسونیم. همراه ما باشید با برنامه گردش و ورزش از رادیو ورزش که جمعه ها تقدیم شما عزیزان میشه.
چشای نیمه جون من حرفم نمیشه باورت، چی کار کنم خدایا؟ راحت داری میری که بشکنم عشقم، بذار نگات کنم یکم شاید با هم بمونه دستای ما. به جون تو دیگه نفس نمونده واسه من، نرو تو هم دیگه دلم رو نشکن، دلم جلو چشات داره میمیره، نگام نکن بذار دلم بمونه روی پاش، فقط یه ذره آخه مهربون باش، خدا ببین چجوری داره میره. که بد شدم آروم، میگی که جون به لب شدم امشب، بمون اگه بری چیزی درست نمیشه. زاده نمیشه بی خبر بری نشم، بگو نمیشه بگذری از من، بگو کنارمی همیشه. تو رو خدا ببین چه حالیم، نگو که میری، دلم میخواد که دستمو بگیری. نرو بدون تو شکنجه میشم، پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم. آخریشه کسی واسم شبیه تو نمیشه، بمون الهی من واسه